A, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
العلمس سلطان، علم قدرت، فمن وجده ساله. اگر داشتید این قدرت را، می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش. به نام خداوند بخشنده بی همتا، یاران و دوستان عزیز، سلام بر شما. امیدواریم که سعادتمند و تندرست باشید و خوشحالیم که در یک روز دوشنبه دیگه با برنامه کاوش از رادیو دری در کنار شما هستیم. همه قسمی که میدانین در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین خبرهای علمی در سرتاسر جهان. لطفاً ما را همراهی بفرمایید. ناپدید شدن 323 ویال حاوی ویروس آزمایشگاهی کشنده در استرالیا. در آزمایشگاهی از ایالت کوئزلند استرالیا اتفاق نگران کننده ای رخ داده و 323 ویال حاوی ویروس های زنده و کشنده ای از جمله ویروس هندرا، لیسا ویروس و هانتا ویروس ناپدید شدند. تیم نیکولز وزیر بهداشت کوئزلند میگوید حدود 100 ویال گم شده حاوی ویروس هندرا بوده است. هندرا ویروسی مشترک بین انسان و دام است که فقط در استرالیا یافت شده و نرخ مرگ و میر آن برای انسان 57% اعلام شده است. ویروس هندرا که اولین بار در 1990 کشف شد، از اسب به انسان منتقل می شود و تا کنون اثرات مخربی از آن برای فرد مبتلا و صنایع مختلف گزارش شده است. راینا پلورایت، استاد کالج دامپزشکی دانشگاه کورنل، میگوید نرخ مرگ و میر ویروس هندرا در انسانها 57% است و تأثیر مخربی بر افراد آلوده، خانواده آنها و صنایع دامپزشکی و اسبداری داشته است. سایر نمونه‌های ناپدید شده شامل 233 نمونه از لیسا ویروس شبیه هاری می شود. این ویروس نیز میزان مرگ و میر بالایی دارد. همچنین دو نمونه از هانتا ویروس که می تواند سندروم ریوی هانتا ویروس با نرخ مرگ و میر حدود 38% ایجاد کند نیز بین نمونه ها بود است. ظاهرا نمونه های ناپدید شده در لابراتوار ویروس شناسی بهداشت عمومی کوئزلند بودند، اما به دلیل مشکل فریزر ثبت نشدند. ویروس ها سپس در همین شرایط به فریزر دیگری منتقل شدند، اما مقامات باور دارند ویروس ها دزدیده نشدند. همچنین آنها میگویند فرایند تسلیحاتی کردن ویروس بسیار پیچیده است و افراد آماتور قادر به انجام آن نیستند. علاوه بر این، یکی از مقامات حوزه بهداشت این ایالت به مردم اعلام کرده احتمال در معرض خطر قرار گرفتن آنها بسیار کم است، زیرا نمونه ها اگر در دمای پایین قرار نگیرند به سرعت تجزیه و غیرعفونی می شوند. هنوز تحقیقات ادامه دارد تا شیوه گم شدن ویال ها مشخص شود. این حادثه ظاهرا سال 2021 رخ داده ولی اکنون مشخص شده و تحقیقات در این زمینه نیز ادامه دارد. دانشمندان ژاپنی کارآزمایی انسانی داروی رشد مجدد دندان‌ها را آغاز کردند. دندانپزشکان ژاپنی کارآزمایی داروی پیشرفته رشد دندان خود را آغاز کردند و امیدوارند جایگزینی برای پروتزها و ایمپلنت ها باشد. به گفته آنها این دارو باعث می شود در افرادی که دندان ندارند دندان های جدیدی رشد کند. برخلاف خزندگان و ماهی ها که معمولا می توانند دندان های خود را جایگزین کنند، عموما انسان و اکثرا پستانداران طی عمر خود فقط دو دسته دندان در می آورند. البته به گفته کاتسو تاکاهاشی، رئیس جراحی دهان در در شفاخانه مؤسسه تحقیقاتی کیتانو در ژاپن زیر لثه‌های ما جوانه‌های خفته نسل سوم دندان پنهان است. در حال حاضر افرادی که دندانهای خود را در اثر پوسیدگی، بیماری یا آسیب فیزیکی از دست دادند سراغ پروتز یا ایمپلنت دندان می روند که اغلب روشهایی پرهزینه و تهاجمی هستند، اما رویش طبیعی دندانها مزایایی دارد که می تواند جایگزین روشهای قدیمی شود. محققان ژاپنی آزمایش‌های بالونی داروی جدید خود را در شفاخانه دانشگاه کیوتو آغاز کردند. پیش از این آزمایش روی موش‌ها و راسوهای اهلی نشان داد سرکوب پروتئینی به نام USAG1 می‌تواند مجموعه سوم دندان‌ها را بیدار کند و محققان عکس‌هایی از دندان‌هایی را که در حیوان‌ها دوباره رشد کرده بودند منتشر کردند. در پژوهشی نیز که سال گذشته منتشر شد، محققان گفتند درمان آنتیبادی آنها در موش‌ها برای بازسازی دندان مؤثر است و می‌تواند پیشرفتی در درمان ناهنجاری‌های دندان انسان باشد. پس از مطالعات آزمایشگاهی، آنها از چند قبل فاز کارآزمایی انسانی خود را شروع کردند. در حال حاضر، دندانپزشکان ژاپنی می‌خواهند از این دارو در بیمارانی استفاده کنند که از بدو تولد 6 دندان یا بیشتر را در اثر بیماری ارثی ندارند. تاکاهاشی میگوید حدود 0.1% افراد به این بیماری ارثی مبتلا هستند و ممکن است در جویدن مشکل وخیمی پیدا کنند. به همین دلیل این دارو عمدتاً در کودکان استفاده خواهد شد و محققان می‌خواهند از سال 2030 آن را در دسترس قرار دهند، اما توسعه این دارو چالش‌هایی نیز دارد. برای مثال گاهی آزمایش‌های موفق در حیوانات شاید در انسان نتیجه مشابهی نداشته باشد. همچنین ممکن است در اثر تزریق اشتباه دارو دندان جای نامناسبی رشد کند. البته می‌توان آن را بعداً از طریق ارتودنسی یا پیوند منتقل کرد. به هر حال این دارو در مرحله اول کارآزمایی بالینی از لحاظ ایمنی بررسی می شود. سپس کارآمدی آن ارزیابی خواهد شد. پژوهش جدید میگوید چای کیسه‌ای میتواند میلیاردها ذره میکروپلاستیک وارد بدن ما کند. میکروپلاستیک ها را میتوان تقریبا هر جایی پیدا کرد و تاکنون پژوهش های زیادی نشان دادند این ذرات مضر به بدن ما نفوذ کردند. اکنون محققان در پژوهش شگفت انگیز دریافتند میلیاردها میکروپلاستیک از طریق چای های کیسه ای وارد بدن ما می شود. پژوهش محققان دانشگاه خودگردان بارسلونا در اسپانیا نشان می دهد کیسه های چای می توانند میلیاردها ذره میکرو و نانوپلاستیک را در هر میلیمتر آبی که در آن غوطه‌ور می شوند آزاد کنند. شاید این ارقام خیلی زیاد به نظر برسند، اما تحقیقات قبلی نیز نشان داده بودند وقتی ظروف غذا را در مایکروفر گرم می کنیم همین مقدار ذره میکرو و نانوپلاستیک پخش می شود. محققان در پژوهش جدید خود می‌خواستند میزان دقیق نانوپلاستیک‌ها را در 3 نوع چای کیسه موجود در بازار محاسبه کنند. آنها با استفاده از تکنیک‌های لیزری تصاویر بسیار دقیقی از مشخصات شیمیایی و فیزیکی ذرات منتشر شده از کیسه‌های چای به دست آوردند. محققان 3 نوع چای کیسه‌ای را آزمایش کردند. کیسه‌هایی که عمدتاً از پلیپروپیلین ساخته شدند حدود 1,200,000,000 ذره در هر میلی لیتر منتشر می کنند که به طور متوسط 136.7 نانومتر اندازه دارند. کیسه های سلولوزی در هر میلی لیتر به طور متوسط 135,000,000 ذره منتشر می کنند که اندازه حدودی آنها 244 نانومتر است. کیسه های نایلون معمولاً 8,180,000 ذره در هر میلی لیتر منتشر می کنند که اندازه آنها به طور متوسط 138.4 نانومتر است. شما دوستان عزیز شنونده برنامه کاوش از رادیو دری هستید و امروز هم حدود 20 دقیقه در کنار شما هستیم. لطفاً ما را تنها نگذارید.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید. محققان ایرانی کالج سلطنتی لندن میگویند برای کاهش وزن باید هفته‌ای حداقل 150 دقیقه ورزش هوازی انجام دهید. افرادی که میخواهند با کمک ورزش وزنشان را تا اندازه زیادی کاهش دهند، احتمالاً باید بیش از 2.5 ساعت در هفته برای تمرینات هوازی مانند دوش، پیاده روی یا بایسکل رانی زمان بگذارند. تیمی از پژوهشگران ایرانی با سرپرستی دکتر احمد جیدی از کالج سلطنتی لندن 116 پژوهش بالینی را مرور کردند تا اثر ورزش را در کاهش وزن، اندازه دور کمر و چربی بدن شناسایی کنند. در مجموع حدود 7000 نفر در این پژوهش ها شرکت داشتند که دچار اضافه وزن یا چاقی بودند. شاخص توده بدنی آنها بیشتر از 25 بود. مرور مطالعات نشان می‌دهد وزن بدن، اندازه دور کمر و چربی بدن با افزایش زمان ورزش هوازی در هفته بیشتر کاهش می‌یابد، اما با تمرین کمتر از 30 دقیقه در روز و 5 روز در هفته وزن اندکی کاهش می‌یابد. پژوهشگران میگویند برای کاهش وزن قابل توجه حداقل 150 دقیقه ورزش متوسط در هفته لازم است. برای افرادی که اضافه وزن دارند یا چاقند، کاهش 5% وزن بدن طی 3 ماه از لحاظ بالینی قابل توجه به حساب می آید. سرویس سلامت ملی بریتانیا توصیه می کند بزرگسالان هر روز به نوعی فعالیت فیزیکی داشته باشند. افراد 19 تا 64 سال تشویق می شوند هر هفته حداقل 2.5 ساعت ورزش ملایم یا 75 دقیقه ورزش سنگین انجام دهند تا تناسب اندام خود را حفظ و از ریسک بیماری هایی مانند حمله قلبی یا سکته جلوگیری کنند. این پژوهش نشان می‌دهد همین میزان ورزش هوازی لازم است تا افراد با شاخص توده بدنی بالای 25 بتوانند با کاهش وزن قابل توجه برسند. دوش و پیاده‌روی ورزش‌های هوازی هستند که با سادگی می‌توان آنها را در برنامه روزانه گنجاند. جیدی تصدیق می‌کند این برنامه ممکن است برای برخی ترسناک باشد، اما افراد می‌توانند ورزشی را پیدا کنند که با سادگی در روال روزمره آنها جای بگیرد. مثلا می‌توانند با تغییر مسیر فاصله ای را که در راه کار یا خانه طی می کنند افزایش دهند یا یک ایستگاه زودتر از میلی بس یا مترو پیاده شوند. جیدی می گوید انگیزه دادن به مردم بسیار چالش برانگیز است، خصوصا وقتی صحبت از تغییر سبک زندگی و افزایش سطح فعالیت فیزیکی آنها باشد. عادت هایی مانند مصرف زیاد غذاهای فوق فراوری شده و زندگی بی تحرک ریشه های عمیقی در زندگی افراد دارد و تغییر آنها خیلی سخت است. توسعه فناوری پیشرفته که میتواند سلولهای سرطانی را به حالت طبیعی برگرداند. تا تاکنون درمان‌های متعددی برای سرطان ایجاد شده که تقریباً هدف مشترک تمام آنها از بین بردن سلول‌های سرطانی است. اکنون محققان فناوری پیشرفته‌ای توسعه دادند که می‌تواند سرطان روده بزرگ را با تبدیل سلول‌های سرطانی به حالتی شبیه سلول‌های طبیعی و بدون از بین بردن آنها درمان کند. درمان‌هایی که سلول‌های سرطانی را از بین می‌برند، عوارض جانبی مختلفی دارند. برای مثال، سلول‌های سرطانی می‌توانند نسبت به دوا مقاوم شوند و یا پس از درمان احتمال بازگشت بیماری وجود دارد. همچنین ممکن است طی فرایند درمان سلول‌های سالم نیز تخریب شوند. با تازگی محققان مؤسسه علوم و فناوری پیشرفته کره از توسعه یک فناوری جدید خبر دادند که می‌تواند سرطان روده بزرگ را با تبدیل سلول‌های سرطانی به حالتی شبیه به سلول‌های روده بزرگ طبیعی معالجه کند. بنابراین این روش جدید عوارض جانبی گفته شده را ندارد. محققان کره‌ای دریافتند که در طول فرایند آنکوژنی سلول‌های طبیعی طی مرحله تمایز پسرفت می‌کنند. آنکوژن‌ها یا ژن‌های تومورزا ژن‌های تغییریافته‌ای هستند که در حالت عادی پروتئین‌هایی را که در کنترل رشد و تکثیر سلول‌ها نقش دارند بیان می‌کنند. اکنون محققان با توجه به این یافته یک فناوری توسعه دادند که یک دوگانگی دیجیتالی از شبکه ژنی مرتبط با فرایند تمایز سلول‌های طبیعی را ایجاد می‌کند. محققان با این فناوری سویچ‌های مولکولی اصلی را که باعث تمایز سلولی طبیعی می‌شوند شناسایی کردند. هنگامی که این سویچ‌ها بر روی سلول‌های سرطانی روده بزرگ اعلام شد، این سلول‌ها به حالت عادی بازگشتند. این فناوری از طریق آزمایش‌های مولکولی و سلولی و همچنین مطالعات حیوانی تایید شده است. در واقع آنچه این یافته‌ها را جالب می‌کند این است که حالا بازگشت سلول‌های سرطانی به حالت طبیعی را می‌توان از طریق دوگانگی دیجیتالی شبکه ژنی سلول سرطانی به طور سیستماتیک کنترل کرد. این یافته‌ها نوید توسعه درمان‌های برگشت پذیر برای انواع مختلف سرطان‌ها را می‌دهد. دوستان عزیز، از همه شما سپاسگزاریم که در برنامه امروز کاوش در کنار بنده بودید. موفق باشید و سعادتمند. تا سلام دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.